ما دیگه حالا که به مقام امامت هم رسیدیم دیگه لازم نیست شریعت رو عمل کنیم. اصلا حرف بی معنی محضه. لذا اگرم همچی چیزهایی میشنویم نباید بهش توجه کرد، برای اینکه سنت ارهانی و متون ما و همه این تعریف نشان دهنده پیوند این شریعت
متشکر آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراهی فرمودید، سپاسگزاریم و با شما هم میخواییم خداحافظی بکنیم و ادامه گفتگو رو انشاءالله با کارشناس دیگه تهی کنیم تا این وقت باقی مونده رو. البته اگر تمایل داشته باشید میتونید با ما همراه باشید، ولی اگر هم فرصتتون کوتاه هست ما با شما خداحافظی میکنیم. تا اینجای گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر بنی اردلان استاد تمام حوزه فلسفه هنر بودیم که با ما همراهی کردن و استفاده کردیم. امیدوار هستم که برای شنوندگان عزیز هم مفید واقع شده باشه. خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، تشکر میکنم و شب بخیر به همه کسایی که صدا ما میشنوند.
ممنونم، شب شما بخیر، خداحافظ شما. خب ارتباطمون با جناب آقای دکتر دیباجی عزیز برقرار است. آقای دکتر سلام مجدد. متشکرم. خب ما به بخش پایانی برنامه رسیدیم و حدودا 10 دقیقه فرصت داریم. من یکی دو سوال از جناب آقای دکتر بنی اردلان پرسیده بودم، حالا هم شاید بهتر است که از زبان شما بشنویم. منتها قبل از اینکه من این یکی دو پرسش رو داشته باشم، اگر شما تا اینجا نکته خاصی دارید، چون اگر شنیدید مباحث اساتید رو، اگر نکته خاصی دارید بفرمایید، یا اگر از قبل نکته‌ای مونده بود بفرمایید، اگر نه من بپرسم.
بفرمایید.
یک موضوع این بوده که ما بعد از در واقع قرن 7 و 8، خب بیشترین بزرگان حوزه عرفان و ادب و ادبیات و حکمت و اینها تو اون قرن 7 و 8 جمعن، حتی تو فلسفه و اینها در واقع قرن خاصیه، مثل این که برای ایران و تمدن ایرانی و اسلامی. و رفت رفته که جلوتر میایم، البته الله صدر المتعالی ملا صدرا یه جنبندی خوبی هم کرده ایشون که عرفان و فلسفه ایرانی و اسلامی رو از مکتبای مشا و در واقع اشراق به جنبندی رسونده و تلفیق از همه. ولی سوال من دقیقا اینه که سیر عرفان و یا شخصیت پروری در حوزه عرفان ما بعد از شمس و مولانا به این سمت، آیا همچون فیلسوفان هم دچار کمبود شدیم یا نه این فضا همچنان پر بوده؟ مثلا عرض میکنم ما تو فلسفه میگیم که بعد از صدر المتعلهین دیگه اون فلسفه جدیدی نداشتیم. البته حالا ما برخی اهل فلسفه معتقد هستن که مولادی سبزواری گرچه تحت تاثیر حکمت متعالی هست، ولی به هر حال یک فیلسوف بوده، یا مثلا علامه طباطبایی با نظریه ادراکات اعتباری یک فیلسوف بوده. ولی میخوام بگم تو حوزه عرفان ما شخصیت‌ها رو چطوری داشتیم، یعنی عرفان چطور طی شده تا زمان ما؟
بله خواهش میکنم. ببینید بعد از حالا اون اتفاقی که در بونیه میفته و اون آتشی که از عشق به تمام معنا شعله ور میشه و در روح و جان مولانا سبب پدید آمدن غزلیات شمس و کتاب مثنوی معنوی که حتی اون را تشبیه میکنن به این قرآنی که در اون قرن آمده و نازل شده و کتابیه که به پشتوانه معنای دیگری از قرآن بیان شده، باطن قرآن، و به واسطه اون حکایت ها و داستان ها و رمز هایی که داره معانی روانشناسی، روانشناختی و روانکاوی بسیار عمیقی را برای انسان که حتی انسان معاصر و انسان امروز به این رازهای مثنوی معنوی واقعا احتیاج پیدا کرده، روانکاوان در اتاقهای درمان ازش استفاده می کنن. و چنانچه که ما شاهد هستیم که بعد از اینکه فیلسوفان و روانکاوان اگزیستانسیالیسم یا پدیدارشناسان مثل رولومی و یا حتی یالوم اینها اومدند و این عرفان هندی، بودایی، زن، مکاتب تائو اینها را عنوان کردند که هم کم به سمت این عرفان مولانا و مکاتب عرفانی و حکمت اشراق و همچنین تفکر فلاسفه و عرفای اسلامی در انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روانکاوی بسیار توجه کردند و از این جهت یک مکاتب جدیدی داره در غرب در این زمینه فلسفه و روانشناسی بر اساس این دیدگاه فلسفه و عرفان اسلامی به وجود میاد و این برای ما بسیار نکته مهمیه که جوانان ما و جامعه ما امروز داره از همون سنت اسلامی عرفانی خودش هر چقدر فاصله میگیره ولی از جهت دیگر در غرب شاهد یک جریان دیگری هستیم که به سمت این عرفان داره حرکت میکنه. نکته مهمی که من میخوام بگم، بله شما هم فرمودید، این از قرن هفتم میاد وارد قرن هشتم که میشیم بوی با حافظ و اون مکتب عرفانی بسیار عمیقش از پیر مغان و حکمت مغانی که در حقیقت اون ادامه تمام اون تفکرات عرفانی و فلسفی جامعه ایرانیه، به نقطه‌ای میرسه که خود حافظ میگه مگر ساقی وظیفه حافظ بیشتر داد کاشفته کرد تو رو دستار مولوی. و ما همچنین در قرن این قرن 8 9 تا قرن 10 میبینیم کم کم تصوف به سمت تشیع میاد و با حرکت خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی و صفویان میبینیم که تشیع به واسطه تصوف در ایران رسمیت پیدا میکنه و حکما، عرفا، صوفیه همه اینها جمع میشن و بزرگترین مکتب فلسفی در اصفهان در زمان شاه عباس شکل میگیره که همونطور که فرمودید شیخ بهایی و میرداماد میرپندرسکی میان و بزرگترین مکتبی را ایجاد میکنن که در نهایتش به حکمت متعالیه ملا صدرا میرسیم که همه این حکمتهای یونانی و ایرانی و اسلامی را با اون سنت اشراقی و شیعی تبیین و تفسیر کنه و بعد این سنت به علامه طباطبایی میرسه و به قول شما میبینیم علامه همچنان در کنار تمام اون مکاتب عرفانی و سنت‌های هندی و بودایی و چینی به معرفت اسلامی و فلسفه اسلامی به یک حد تعالی خودش میده. ولی نکته مهم اینه که خب این فلسفه و این عرفان کجای زندگی ما و به چه درد جامعه امروز جهانی ما میخوره، به خصوص که خاورمیانه امروز را جنگ و خون و خشونت و واقعا آدمکشی و قتل و جنایت گرفته و ما شاهد هر روز که از خواب بیدار میشیم شاهد یک جنایت و یک عمل وحشیانه هستیم و یک تفکر انحرافی به نام صهیونیسم اومده جهان ما را گرفته و ما میبینیم سه دین ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام که باید با هم وحدت داشته باشند و شعار مولانا و عرفا و حکمای ما وحدت ادیان، حتی ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی و همه انسان‌ها با هم دیگر است و ما میتونیم این پیام مولانا که عشق، پیروزی عشق، شعر، هنر، موسیقی و سماع بر جنگ و قتل و خون و جنایتی که الان داره در خاورمیانه اتفاق میفته باید استیلا پیدا کنه، باید جهان ما را جهان صلح، امنیت و آرامش فرا بگیره و پیام عرفانی شمس و مولانا در حقیقت همین صلحه که باید همه این اختلافات را کنار گذاشت و انسانیت و اون هسته واقعی و باطنی انسانیت و معنویت را پیدا کرد که در حقیقت به قول حافظ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. و از این جهت این تفکر عرفانی و صوفیانه که با تشیع همراه میتونه برای سیاستمداران و دولت مردان ما یک جریانی رو رقم بزنه که پیام صلح، امنیت و آرامش در جهان باشد و هر جا که آتش جنگ و خشونت هست به واسطه این شور و عشقی که مولانا در غزلیات شمس برای همه انسان، برای ادیان ابراهیمی و برای همه دین ها سروده است، دوباره ندای آن در خاورمیانه شنیده بشه و عشق بر خون و شمشیر و جنگ و خشونت و سلاح های و ابزار های قتال مستولی بشه. و از این جهته که ما باید تا آنجایی که میتونیم این صدای سخن عشق را از شمس به جهانیان بفهمانیم و در انتظار شمس دیگری باشیم که آن شمس بیاید و ظهور کند و دوباره در شکل و شمایل حقیقی و معنوی خودش جهان ما را و مولوی های بسیار را در همه ادیان بیدار بکنه، که همه ما انسان ها باید بیدار بشیم، آگاه بشیم و بتونیم دوباره دست به دست هم بدیم و جهان خودمون را بر پایه نو و جدیدی بسازیم.
خیلی ممنون آقای دکتر دیباجی. به عنوان پرسش پایانی که حالا یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمونده، به عرض برسونم که حالا این پرسش رو هم به نحوی از آقای دکتر بنی‌عدلان داشتیم که ما با یک مسئله که با دو مسئله بیشتر تو حوزه عرفان مواجه هستیم. یکی این که عرفان‌های کاذب هست که دعوت‌هایی میشه و اینا خب یا ادعاهایی میشه یا روش‌ها و سبک‌هایی در هر صورت ارائه میشه که جوانهای بی اطلاع رو جذب میکنن و این به اسم عرفان تمام میشه و یا در بدنام کردن مقامات عرفانی و عرفای ما تأثیر گذار هستش. یکی ما این مسئله رو داریم و حالا هر نسلی رو ممکنه در بر بگیره، بیشتر یه دکانیست که چیزی از اون در نمیاد و نتیجه نداره. که کوتاه بفرمایید با این در واقع معذر چه باید کرد؟ و نکته بعدی که اونم تکمیل کننده همین پرسش از تقریبا، چطوری ما باید این عرفان رو وارد زندگی کنیم؟ یعنی مدارس ما، ادارات ما، عرض کنم که خانواده های ما، بالاخره یه فرموله، یه تزه دیگه، یه صرفا فهمیدنی نیست بلکه میشه ازش استفاده کرد. اگر مختصر تو این زمینه هم نکاتی مد نظرتون هست بفرمایید که ما در واقع استفاده کنیم.
ببینید، جهان ما را به هر حال نهلیسم یا یک نیست انگاری یا ندانم انگاری گرفته است و از این جهت هر حرف معنوی، هر پیام معنوی، حتی اگر سطحی و ظاهری باشه، انسانها را به خود جذب میکنه و هر کسی که یک جنبه هایی از مکاتب عرفانی را بشناسه و با آنها درگیر باشه، با یک سطحی نگری میتونه خیلی از افرادی که حالا تشنه این معنویت هستند را فریب بدهد و این در و دکان ها بسیار از این رو همتون که آقای دکتر بنی‌عدلان هم عرض کردن، از شریعت هر کسی را دیدیم که از شریعت و طریقت بیرون آمده و به بهانه عرفان میخواد شریعت را کنار بذاره، ما اینجا این تفاوت را و این انحراف را متوجه میشیم. یعنی یکی از مهمترین راههایی که در همه مکاتب عرفانی را ما میتونیم از عرفانهای کاذب و یا قلابی تشخیص بدیم اینه که آیا شخص چقدر به شریعت بها میده، یعنی حداقل اصول شریعت را آیا رعایت میکنه یا نه. و بعد ما مرحله بعدی در شریعت طریقت هست که به باطن اعمال باید توجه کنیم و هم بعد از آن حقیقت. به نظر من در مدارس ما، در دانشگاه های ما، در همه حتی بین دولت مردان، مسئولین، واقعا این خواندن مثنوی مولوی و توجه به آن و آشنا شدن با حکایت‌هاش برای هر شخصی و هر فردی در هر جایگاهی میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه و میتونه یک عرفان رو واقعا وارد زندگی ما بکنه، یک معنایی دوباره به زندگی ما میده. یعنی هر وقت ما دچار افسردگی میشیم، دچار استرس، دچار اضطراب، دچار هر گونه ناراحتی روحی، خوبه که مثنوی رو برداریم بخونیم، مطالعه بکنیم داستانهاش رو. و از این جهت خیلی مهمه، ما یه بحث فلسفه و حکمت برای کودکان و نوجوانان در اصفهان گذاشتیم که انشالله میخواییم اینو توسعهش هم بدیم. و از این جهت بچه ها را با داستانهای مثنوی به یک شکلی بیشتر آشنا کنیم، به زبان ساده تر این ادبیات عرفانیمون را بتونیم به زبان.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم آقای دکتر دیباجی، پژوهشگر حوزه عرفان و فلسفه، و همچنین از مهمانانی که با ما همراه بودن، جناب آقای دکتر بنی اردلان استاد محترم حوزه فلسفه هنر و خانم دکتر عطار که در حوزه عرفان پژوهشگر هستند که در این برنامه مشارکت کردند و گفتگوی ما رو شرکت دادن. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. وقتی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، کیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
رفته بودم یکی از فروشگاه‌های بزرگ یه دو قلم چیز بگیرم واسه خونه. میشد بعد از ظهر بگیرم، ولی گفتم صبح خلوت‌تره. بذار موقع رفتنی بگیرم، میذارمش توی ماشین برگشتنی میبرم خونه. خلاصه رفتم خریدم و کردم و اومدم جلوی صندوق که حساب کنم. یه 3-4 نفری جلوی من بودن. از شکل و فرم هیکلشون که تقریبا همه 3-4 تاشون توی یه مایه بودن، میشد به راحتی حد زد که مال یه خانواده‌ن. انگار 4 برادر یا نهایتاً پسرمو. با هم میگفتن و میخندیدن و گاهی هم با صندوقدار بلند بلند حرف میزنن. حتی اگه نمیخواستی هم ناچار صداشون به گوشت میرسید. اون که به نسبت بزرگتر از باقی بود به صندوقدار میگفت دیروز نبودی، مچمون رو گرفت، این که اینجا جای شما بود، نمیخواست بذاره جنسامون رو ببریم. آخرش هم کلی کم کردیم تا بالاخره مجوز داد. توجه هم جلب شد چی میگیرن که دیروزم بودن و دیروزترم بودن و چقدر میگیرن که نذاشتن ببرن. نگاه کردن دیدم هر کدوم جلوشون یه کیسه برنج خارجی و 7-8 روغن. تعجب کردم. نوبتم که شد از فروشنده پرسیدم مگه روغن گیر نمیاد؟ گفت مثل این که قرار قیمتاش عوض شه، واسه همین الان توی این روزا و این ماه آخر توزیع نمیشه، گذاشتن اون ور سال با قیمت جدید بیارن. گفتم واسه همین اینا این همه گرفته بودن؟ گفت آره، ظاهرن چند روز هر روز میان، مال یه خانوادن، جمعن 10-12 تایی میبرن. گفتم که چی؟ گفت همینو میگم. آخه اصلا بگو گرفتی و بردی و خوردی، بعدش چی؟ بالاخره که تموم میشه، حالا 2 روز این ور اون ور. گیرم 4 روغنم با نرخ قبل گرفتی و بردی خوردی، چقدر میشه سودش؟ پشت سری من گفت قد همونا که شبی که بنزین میخواست گرون بشه صف کیلومتری زدن جلوی پمپ بنزینا تا دست کم باک ماشینشون رو به نرخ قبل گرونی پر کنن. گفتم آره، یه آدم خوشمزه‌ام توی یکی از همین صفحات اجتماعی زده بود یه سلامی هم کنیم به اونا که با برنامه ریزی یه باک بنزین جلو افتادن. چطوری اقتصاد دان؟ از شوخی گذشته، ولی واقعا گاهی جای گریه است. اینو کامل مردی که پشت سر من ایستاده بود گفت و ادامه داد واقعا چی کار میکنیم با خودمون؟ ما رو هیچ دشمن خارجی نمیتونه کاری کنه. اصلا جرأت اینو ندارن که بخوان چپ به خاک ما نگاه کنن، چون میدونن تو برخورد با غیر چقدر همدل و همدستی. پاشونو یه قدم کج بذارن همه با هم میستیم و قلم میکنیم پاشونو. دشمن بیرونی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما دریغ این که ما خودمون با هم دشمنیم. یعنی خودمون یه جورایی در مقابل هم هستیم. همین دوستان رو دیدی؟ 10-15 تا روغن گرفتن و رفتن. توی 3-4 روز به قول همین آقای صندوقدار 60 تا روغن خریدن. حالا فکر کن آدمای دیگه هم همین کارو کنن. قحطی میشه. همین دوستان این کارو میکنن. 4 نفر دیگه هم میبینن. اونا هم خیال میکنن خبری و یهو چشم باز میکنی میبینی همینجوری الکی و بی‌دلیل محصولی نیست. اون وقت همه هجوم میاریم و سعی میکنیم با هر قیمتی شده تهیه کنیم. خیلی از گرونیا، خیلی از نبودنا دلیلش همین رفتار خودمونه. این دیگه مسئولش نه دولت، نه فلان مدیر و فلان وزارتخونه. این اشکال ماست. دور از جون شما حریص شدیم. نسبت به هم بی‌عاطفه و بی‌رحم شدیم. هر کی فقط سعی میکنه خودش رو صیانت کنه. خودش رو بالا بکشه. هر کی سعی میکنه از هر طریق ممکن یه ریالش رو بکنه 2 ریال و بیشتر. اینه که میبینی توی یه هفته قیمت یه محصول 2 مرتبه 3 مرتبه بالا میره. اینا اشکال رفتاری ماست و تا خودمون یک یکمون اصلاح نشیم و درست رفتار نکنیم و از عروزمون همینه که هست. بدتر نشه بهتر نمیشه. شما ببین همین صبح 4 قطره بارون میومد. ماشینای مسافرکش که تا دیروزش داد میزدن و مسافر میخواستن حالا امروز زیر بارون مسافرا رو رها کردن و سوار نمیکنن. عوضش دنبال در بستن که مسیر 10 تومانی رو 100 تومن ببرن و بگیرن. بی خیال این که اون مردمی که زیر بارون منتظر ایستادن و دارن خیس میشن همین کس و کار خودمونن. از کره ماه که نیومدن. قوم و خیش من و فک و فامیل شما. ماشینا مسافر سوار نمیکنن. کلی ماشین تک سرنشین هم میاد و رد میشه و دریغ از این که یه امروز عاطفه‌ای به خرج بده و توی مسیرش 4 آدم مونده رو هم سوار کنه و ببره. بی‌شفقت با هم برخورد میکنیم. اینجوری شدیم. آدمای بدی هم خدایی نکرده نیستیم ها. از قضا مردمان خیلی خوبی هستیم. مهمون دوست و غریب نواز. ولی خب رفتار جمعیمون سمت و سوی درستی نداره. یه جورایی عقل جمعی نداریم. یه جورایی مصلحت کلی رو راحت و زود فدای منافع فردی میکنیم. صندوقدار گفت البته همه هم اینجور نیستن. ما اینجا یه چیزایی میبینیم. 1% میشن مثل این دوستانی که چند تا خریدن و رفتن. اونقدر هم هستن که میان کمک میکنن. دیدم که میگن. یه جوون همین دیروز پریروزا اینجا بود. پیرمرد خرید مختصری کرده بود. پولش کم اومده بود و میخواست جنسا رو برگردونه. جوونه بیون که بشناسه و بدونه کیه نه تنها کسری پولش که هزینه همه خریدش رو حساب کرد. خیلی میبینم اینجور از خود گذشتگی ها رو اینجا. کامل مردی که قبلش حرف میزد گفت عرض کردم که حتی همین ها هم که کلی خرید کردن و بردن انبار کنن هم اگه پاش بیفته نه تنها هزینه خرید دیگری رو میپردازن که همین روغناشون رو هم هبه میکنن و هدیه میدن. اتفاقا دریغ همینجاست چون ما در فردیتمون آدمای خوب و مهربونی هستیم با دلی پرمهر و نازک، اما اشکال بزرگی که داریم همینه که عرض کردم، عدم توجه به منفعت جمعی و بی‌توجهی نسبت به کل. و الا دنیا رو که بگردی به خوبی و شریفی مردم این سرزمین پیدا نمی‌کنیم. خدا این دیار رو از آفات مختلف حفظ کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه انشاءالله.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش سوم و شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه کنن و تقدیم کنند. با این 2 شماره در ارتباط باشید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک